شنونده ها بیاد، حدوداً 100 خورده، یعنی زیر 10,000 تا 107,000 تا مدرسه در سطح کل کشور داریم که آمار امسال فکر می‌کنم به 106,000 تا تقلیل پیدا کرده.
تقریباً
106,000 تا مدرسه
در فیزیکی یعنی اینا.
بله
مدرسه فیزیکی. بعضیا دو شیفته هستن اینا.
بله.
به بالای 130,000 میرسه.
بله مدارس شبانه روزی رو ما داریم. بله. ولی حدوداً 6,000 مدرسه فیزیکی رسمی داریم ما که در سطح کشور هستن. از این 106,000 تا تو طرح اتصال که سال 90 کلید خورد و تا انتهای سال 91 در واقع دنبال می‌شد، حدود 80,000 مدرسه به شبکه ملی اطلاعات وصل شده بودن. حالا اینکه میدونم دوستان آموزش پرورش همیشه مخالفش بودن، دلایل خودشون هم داشتن توی این مخالفت، ما هم در واقع به حسب تجربه عرض میکنم، یه اشاره میکنم بعد جام زنگ شما دنبال بکنید صورت بنده رو تایید یا تکذیب بکنید یا تصحیحش بکنید. ما یک تجربه رو داشتیم در مدرسه‌ای در یکی از نقاط مثلا استان بوشهر در استان سیستان بلوچستان که اتصال برقرار شده بود توسط اپراتور، مودم رایگان به مدرسه داده شده بود و به حال تست اولیه گرفته شده بود و تحویل رئیس مدرسه شده بود. 2 ماه بعد که ما می‌خواستیم در واقع تست ناک بگیریم، یعنی شبکه رو چک بکنیم که الان چه تعداد واقعا آن هستن و متصلن، تعداد خیلی فاصله داشت. وقتی که بررسی کردیم و شخصی رو فرستادیم به صورت موردی به اون مدرسه مربوطه مراجعه کرد، رئیس مدرسه اذعان کرده بود که آقا این چیزی که شما میگین من اصلا ندیدم. بعد که بهش نشون دادیم و توضیح دادیم، دوستان اشاره کردن که ما گذاشتیمش تو گاف صندوق. خود مودم رو در واقع گذاشته بودن گاف صندوق که خدای نکرده اموال عمومی آسیب نبینه. و خب اتصال طبیعی است که برقرار نشده بود. اپراتور هم واقعیت امر اینه که نهایت تقبلی که توی هزینه‌های خودش کرده بود و بر اساس مصوبه دولت هم داشت، بعد عرض میکنم بودجه یو اس او کجا رفته و چه اتفاقی برای اون هم افتاده، ولی مصوبه مکلفش کرده بود که یک مودم تحویل بده و خط رو اصطلاحاً رانجه کنه یا لایه اکسس رو برقرار کنه، اتصال رو برقرار کنه. اما در مورد ترافیک و پهنای باند که حتما مورد استفاده هست، طبیعی است که نه اپراتور متولی بود و نه وزارت آی سی تی. تصور اولیه دوستان در وزارت آموزش پرورش، انتظار دست کم دوستان آموزش پرورش این بودش که این هم جز تقبل‌های خود اپراتور باشه که این اتفاق نیفتاده بود. جناب زنگین از شما بشنوید.
خواهش می‌کنم. بله، همونجوری که فرمودین یک کانفلیکتی که بین آموزش پرورش و وزارت آی سی تی بود بر سر ارائه پهن‌باند بود.
بله.
ما در وزارت آی سی تی اینترنت به عنوان یک مایملکی که تحت اختیار ما باشه وجود نداره،
نیست. بله.
در بخش خصوصی اپراتورهای مختلفی هستن که دارن اینترنت توزیع میکنن. ما طبق برنامه ششم قرار بود تا امسال 80% این دسترسی به پهن‌باند رو ارائه بدیم که الان تا الان 87% هستیم، یعنی 7% هم جلوتریم و تا آخر سال هم که آقای سوداد فرمودن در
طبق تعهد آقای جهرومی این به 100% بناست که برسه انشاءالله.
به 100% میرسه انشاءالله. هر چند که ما صحبت از دسترسی داشتیم، صحبت از این کردیم که ما تا دسترسی و بر عهده آی سی تی بوده، اما یک جاهایی ما حتی مودم رایگان رفتیم ارائه دادیم.
بله.
به مدارس دادیم، مدرسه نبوده، به دهیاری دادیم، به مرکز بهداشتشون دادیم، نبوده گذاشتیم توی مسجد و این عزیزان اون روستا، حتی روستا طبق این ماده 69 روستاهایی که بالای 20
خانواده زیر شهرهای زیر 20,000 نفر و روستاهای بالای 20 خانوار،
تمام روستاها.
بله
ما حتی در این کاری که بعضی وقتا داریم، جایی که میریم اینترنت رو در اختیارشون میذاریم، آبادی باید اسمشون رو بذاریم.
بله.
حتی روستاهای کپری هستن اینا.
بله.
و ما دریغ نکردیم تا الان و طبق آمار هم ما 7% جلوییم و انشالله تا آخر امسال
ما امیدواریم این اتفاق بیفته. ولی واقع امر اینه که یک جایی من متاسفانه با این شاید نگاه همیشه نگران اینم، شاید ماده 69 که اشاره کردین حتما بهش برمیگردیم، منبعث از این بوده کسانی که نسخه اولیه‌اشو نوشتن که نگران این بودن که وقتی یک کاری در واقع بین دستگاهی قرار صورت بگیره این خطر پیش میاد، دور از جون هر دو بزرگواری که در استودیو حضور دارن و دستگاه‌های متولی پشت سرشون. من یک اشاره به یک جوک لطیفه‌ای که واقعا تو درش حکمتی هست بکنم. میگن دو نفر بودن، یکی داشت میکند و یکی داشت پر میکرد. گفتن چیکار میکنین؟ گفتن ما سه نفر بودیم، یکی میکند، یکی لوله کار میذاشت، یکی پر میکرد، وسطی غایبه، اما ما کار خودمون رو میکنیم. نگرانی اینه که به هر حال هر کدام از دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای وظیفه خودشونو به درستی انجام بدن، اما این اتصال دو سویه برقرار نشه. ماده 69 که اشاره کردن حتما بهش برمیگردیم، که با این نگاه اولیه شاید نوشته شده بود که یک بار برای همیشه کل ماجرای اجرا رو از الف شروع صورت مسئله تا ته تمدش بسپرن دست یه دستگاه، تا یه دستگاه متولی بشه همه این کار رو یه بار برای همیشه انجام بده، ران کنه، پروژه اجرا شده رو تحویل بده. خب اگه اجازه بفرمایید شنونده ها، خیلی صحبتمون طولانی شد، بریم یه آیتمی رو بشنویم. در استودیو خوشبختانه دوست عزیز من حضور دارن و خوشبختانه قرار است که آیتمی رو با هم دیگه بشنویم. یه فرصتی رو دوستان بدن، برمیگردیم اون آیتم رو معرفی می‌کنیم و با شما همراه میشیم برای شنیدنش.
ایستگاه سلامت.
خب در استودیو جناب حبیب احسنی پور اصل هستند. ما روی این اصالت این جناب حبیب خان احسنی پور همیشه تاکید میکنیم، به دلیل اینکه اصل جنس در حوزه سلامت اینجا حضور دارن، خودشون در استودیو هن، از زبانشون میشنویم اخبار حوزه سلامت رو و البته نکاتی که در این هفته میتوانست از مورد توجه همه ما در حوزه سلامت باشد.
من سلام عرض میکنم و شب بخیر خدمت شما آقای شریفنیا و شنوندگان برنامه خیابان فرصت. عرض کنم خدمتتون که یکی از مشکلاتی که پیش میاد مسمومیت ها هستش.
بله،
مسمومیت هایی که ناشی از مصرف غذای آلوده هستش. اونطور که آقای مجید حاجی فرجی متخصص تغذیه گفتن، به معروف هر گونه آلودگی و عفونت های گوارشی ناشی از عوامل ویروسی و باکتری انگلی و غیره اصولا توی روزهای گرم سال اتفاق میفته و ناشی از خوردن میوه و سبزی و حالا نوشیدنی های آلوده و گوشت و مرغ پخته نشده است. اونطور که باز هم آقای حاجی فرجی تکیه کردن به این موضوع که اکثر آلودگی ها و بیماری ها از طریق مرغ های پخته نشده یا آلوده شدن مواد پخته شده با مواد خام اتفاق میفته و انتقال پیدا میکنه، به طوری که 90% موارد مسمومیت ها ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده و عوامل محیطی هستن.
بله،
اون چه مسلمه بحث حالا مسمومیت از طریق آبهای آلوده است، چون اغلب مسافرای ما خصوصاً در طول سفر مسیر حالا توقفی که دارن از آبهای چشمه به قول معروف استفاده میکنن، که توصیه آقای حاج برجی اینه که اصلا به هیچ عنوان از این آبها استفاده نشه، چون ما از معروف اون سرمنشای آب خبری نداریم که چه اتفاقی برای آلودگی اون آب ممکنه رخ داده باشه.
تصویر غلطی در نزد شاید شهروندان ما وجود دارد که مثلا فرض بفرمایید گاهگداری متاسفانه از بزرگترها هم میشنویم که آقا ما قدیما از این آبا میخوردیم هیچیمون نمیشد.
بله.
داستانی نبوده که فقط بدن اونها متفاوت بوده، که بوده به واسطه نوع تعاملشون با فضای باکتریایی که شاید پیرامون زندگیشون همیشه در جریان بوده و بدنشون مقاومتر.
بله.
اما از اون مهمتر یک نکته دیگری وجود دارد، اونم این که آبهای سطحی ما به این میزان که امروز آلوده هستند آلوده نبودند.
دقیقا.
امروز آبهای سطحی ما متاسفانه به شدت در معرض آلودگی هستند.
بله.
و اگر که توجه به این ویژگی نکنیم و خدای نکرده همچنان بی توجه نسبت به این ماجرا بخوایم از این آبها استفاده کنیم، باید انتظار متاسفانه مسمومیت های شدید و زیادی رو هم داشته باشیم.
بله، عمومم به عنوان فالا گفته شده که علائم این مسمومیت میتونه مثل دیپیچه و ضعف و سردرد و حالا تهوع و اسهال باشه، که اگر ظرف 48 ساعت رفت نشه حتما باید به پزشک مراجعه بشه، چون قطعا اون فرد رو میتونه حالا دچار بیماری و حتی مرگ بکنه. عرض کنم خدمتتون که
هرچند برخی از مخاطبین متاسفانه در این ایام روزایی که حتی آلودگی هوا هست میگن بیرون نیان، بیشتر بیرون میان.
بله.
ولی این بار تو رو خدا مسئله مرگ و زندگی رو جدی بگیریم، به ویژه در مورد فرزندان.
درست. خبر بعدی مربوط میشه به سیگار. اصولا ما وقتی صحبت از مصرف سیگار میشه ذهنمون به این میره که بحث سکته ها و بیماری های ریوی و سرطان اتفاق میفته، اما محققان حالا مطالعه‌ای که داشتن میگن که سیگار کشیدن میتونه موجب بروز درد شدید پا بشه و این خیلی نکته جالبیه.
آقا دیگه به همه جای ما کار داشتیم، دیگه رسیده کار به این که پامونم از بابت سیگار کشیدن احیانا دچار عارضه میشه. البته من از حقوق حقه سیگاریا دفاع کردم، ولی خب بالاخره موظفم از حقوق حقه همه شنونده از جمله سیگاریا دفاع کنم.
این چیزی که محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا به اونت حالا مطالعه کردن طی 26 سال و با هم خیلی جالبه که گفتن که افرادی که حالا سیگاری هستن و اینکه روزانه بیش از یک پاکت سیگار میکشن تقریبا 4 برابر در معرض ابتلا به بیماری شریان محیطی قرار دارن. همون بیماری که منجر میشه به اینکه حالا پاها دچار درد شدید بشن.
بله، این توضیحاتی که شما میدین جناب حبیب خان احسنی پور بیشتر باعث میشه به نظر میرسه فقط اون سیگاره رو دور از جون شما و جمع کوفتشون کنیم، خیلی اثر نمیگذاره که اینها در واقع ترک بکنن. چون اساسا ترک سیگار، من بارها گفتم اینو، من نگفتم، حالات مارک توان گفته که ترک سیگار یکی از آسان ترین کارهای جهانه. من خودم بیشتر از 100 بار ترک کردم. واقعا میشود. من خیلی اصلا اونا که میگن نمیشه، من ازشون تعجب میکنم، چون خیلی خوب میشه ترکش کرد. خیلی ممنونم جناب احسنی پور. اگر نکته‌ای نیست که ما از خدمتتون با اجازهتون مرخص بشیم و بریم به سراغ آیتم بعدی.
قربان شما، ممنون.
خیلی ممنونم از فرصت امشبتون. برقرار باشین. آیتم بعدی رو میخوایم با هم دیگه بشنویم که سرکار خانم بغدادی زحمتشو میکشن و ما سراپا گوشیم تا این آیتم رو هم بشنویم.
از اون روزا تا امروز،
حجیر بهرامی هستم، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
آقای دکتر، متولد چه سالی هستید؟
من متولد 39 هستم، 9 آبان 39.
آقای دکتر، سالی که کنکور دادید یادتون هست؟
بله بله.
چه سالی بود؟
خدمتتون عرض کنم، من سال 57 کنکور دادم.
تو چه رشته ای؟
رشته ریاضی، اون زمان ریاضی بودم. بله.
ترتیباتش یادتونه؟ چجوری کنکور دادید؟ شب کنکور چه حسی داشتید؟ چجوری بود؟
خدمتتون عرض کنم، اون زمان خب همزمان بود با بحبوحه انقلاب. البته من خب قبلش هم دانشجوی بودم که به نوعی درسم خوب بود، عالی نبود، ولی معمولا بین 3-4 نفر اول بودم. و علتش هم بود که خیلی واقعیتش من به اندازه دوستان تلاش نمی کردم، بیشتر بازیگوشی و مسائل ورزشی و اینا بود. اون زمان خاطرم هست برای کنکور واقعیتش من آمادگی آنچنانی نبود که الان دانش آموزان انقدر به خودشون فشار میارن، در کلاس‌های مختلف شرکت میکنن، از معلمین خصوصی استفاده میکنن. خیر، من خاطرم از اون زمان فقط دبیرستان میرفتم و میکن علاقه به زبان انگلیسی داشتم، یه مقداری چند تا کتاب زبان انگلیسی رو اضافه تر میخوندم، همین، در همین حد.
بعد نتیجه کنکور چی شد؟
نتیجه کنکور، چون اولین سال بود که در کنکور شرکت میکردم، من پذیرفته شدم در یه رشته فنی مهندسی در یکی از شهرستان‌ها، ولی بنا به دلایلی نرفتم. علتش هم این که خیلی دور بود و خود من هم امیدوار بودم که سال بعد در تهران پذیرفته بشم. از طرفی هم حالا خیلی هم واقعیتش برام مهم نبود، یعنی تو اون فضایی که بودم انقدر جدی نبودیم که ادامه تحصیل به اون صورت در شهرستان دورافتاده بدیم.
بچه کردین؟ خب
خدمت شما عرض کنم، سال بعدش، سال 58، یه فرصتی فراهم شد، در آزمون اعزام دانشجو به خارج از کشور شرکت کردم و با توجه به اینکه زبان انگلیسی من خیلی خوب بود قبول شدم و برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتم.
چه کشوری؟
من رفتم کشور هند و چون علاقه زیادی به رشته شیمی داشتم، در رشته شیمی ادامه تحصیل دادم، کارشناسی و بعد کارشناسی ارشد در رشته شیمی عالی. و بعد با توجه به این که من مرتبا ایران می اومدم و هر سال با مراکز دانشگاهی در ارتباط بودم، یکی از اساتید به من پیشنهاد کرد که در رشته مهندسی پلیمر، من چون کارشناسی علوم بود گفت در رشته مهندسی پلیمر اگر میتوانید ادامه تحصیل بده، که من به اجبار یک کارشناسی ارشد دیگر در رشته مهندسی حالا بعد از گذروندن یه سری آزمون‌های سخت موفق شدم پذیرش بگیرم، ادامه تحصیل دادم، بعد فوق لیسانس مهندسی پلیمر رو که به اتمام رسوندم بلافاصله بعدش دکترای رو شروع کردم و موفق شدم دکترا رو به پایان برسونم. من بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم ایران اومدم، در دانشگاه امیرکبیر تقاضای کار کردم و دوستانی که اون زمان اینجا بودن مسئول دانشکده از من خواستن که به هر حال یه ارائه داشته باشم در رابطه با کارم و خودم رو معرفی بکنم و کاری که انجام دادم رو معرفی بکنم. یه ارائه دو سه ساعته بود و خیلی خوششون اومد از کاری که کردم، از تلاشی که انجام شده و بلا فاصله روز بعدش، یعنی ارائه تموم شد فردای اون روز به من گفتن از فردا بیاد سر کار و کار من عملا شروع شد. البته یه 5-6 ماه کار اداریش طول کشید. در این 5-6 ماه خود دانشکده به هر حال تقبل کرده بود و به نوعی حقوق من رو پرداخت میکرد تا کار دانشگاه درست شد و تونستیم دیگه کارمون رو به صورت رسمی بعد از حدوداً 6 ماه با دانشگاه شروع بود.
در این مدت کار تحقیقی هم داشتی؟ تحقیق تألیف؟
منظورتون بعد از ادامه با دانشگاه هست؟
بله، بعد از برگشتنتون به ایران، بعد از پایان تحصیلاتتون.
بله، من بعد از اینکه مراجعه کردم به ایران در سال 75 از اون زمان مشغول تدریس و تحقیق بودم. در این مدت 22 ساله من بالغ بر 150 تا مقاله علمی در مجلات بین‌المللی چاپ کردم، شاید بالغ بر 200 تا در کنفرانس‌های بین‌المللی و داخلی مقاله ارائه دادم، 5 تا کتاب به صورت تألیف و ترجمه از کنم داشتم و تعدادی بالغ بر 40 یا 50 تا ثبت اختراع تونستم داشته باشم.
آقای دکتر، شما هم در فضای دانشگاهی ایران بودید و هم در فضای دانشگاهی هند.
بله.
چه تفاوتی به نظرتون داره این دو تا فضا؟
والا مقایسه خیلی سخته. ببینید، همیشه همه جای دنیا رایجه که دانشگاه ها محلی هستن برای حل مشکلات و معضلات جامعه. اگر مشکلی در به هر حال تولید هست، رویکرد دولت ها و سیاستمداران به گونه ایه که به سمت دانشگاه ها میان که بتونن راه حلایی رو پیدا بکنن برای برون رفت از اون چالش هایی که دارن. و همین طرف در مسائل اجتماعی و حتی در مسائل دیگر هم همین رویه. کشور هند هم به عنوان یکی از کشورهایی که در حال حاضر به عنوان یکی از قدرت های بزرگ اقتصادیه که به نظر من با توجه به سیاست هایی که داشته بسیار تونسته موفق باشه. یعنی من که برمیگردم به 20 سال قبل یا 40 سال قبل و یه نگاه گذرا میکنم، پیشرفتی که اونها داشتن بسیار بسیار قابل توجه بوده. و تو بحث فضای دانشگاهی هم خب ما در ایران فضای دانشگاهیمون الان به گونه‌ای شده که اولا تعداد دانشگاه ما بسیار بسیار زیاد شده، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از فضای دانشگاهیمون بدون متقاضی میمونه. یعنی ما همواره فضاهای آموزشی رو داریم یا صندلی‌های خالی رو در دانشگاه داریم که توسط متقاضیان پر نمیشه، چون متقاضی به اون صورت نداریم. پس یک توسعه بی‌حسابی در تأسیس واحدهای دانشگاهی ما داشتیم که امروزه متأسفانه بلا استفاده مونده. نکته بعد اینه که کیفیت رو شما زمانی میتوانید تضمین بکنید که روی کمیت نظارت خوبی داشته باشید. ما متأسفانه الان به نوعی کیفیت آموزش و کیفیت تحقیق و پژوهش در دانشگاه هامون تحت تاثیر این کمیت قرار گرفته. لذا اصلا شاید قابل مقایسه نباشه کیفیت آموزش در ایران و در کشورهای دیگه.
آقای دکتر، بعد از گذشت حدود 40 سال، الان از راهی که تو این 40 سال اومدید و از مسیری که پشت سر گذاشتید راضی هستید؟
ببینید، رضایت یه چیزی نسبیه. معمولا انسان‌ها زمانی که میخوان تصمیم بگیرن بر اساس دانششون و بر اساس قابلیت‌های مقطعیشون در اون لحظه‌ای که میخوان تصمیم بگیرن معمولا یه تصمیم رو اتخاذ میکنن. لذا در آینده اگر بخوان خودشون رو نقد بکنن با توجه به دانش فراتر از اون چیزی که در لحظه تصمیم گیری داشتن خودش رو نقد میکنن، که این شاید منطقی نباشه. من زمانی که برگشتم ایران با اطلاعات دقیق و با علاقه و عشق فراوان اومدم ایران، علاوه بر این که هیچ وابستگی نمیدونم بورسیه و یا چیز خاصی نداشتم، با هزینه شخصی هم تحصیلاتم رو انجام داده بودم، ولی احساس میکردم که دین دارم به این مملکت. این مملکت جایی که من توش متولد شدم، باید نقش کوچیکی داشته باشم در اطلاع این مملکت، بتوانم کاری بکنم یا سهم کوچیکی داشته باشم که بتونیم نام این مملکت، نام این کشور رو روز به روز در دنیا ارزش و اعتبارش رو بالاتر ببریم. و با این نیت من اومدم و الانم پشیمان نیستم، راضی هستم علی‌رغم تمام به قول معروف کمی‌ها و کاستی‌هایی که وجود داره. یا به قول یکی از دوستان میگفت اگر شما مقایسه بکنی وضعیت امروز خودت رو با وضعیت فردی که مسیر دیگری رفته است، خب شاید به این نتیجه برسید که به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی و یا مسائل دیگه اون فرد نسبت به شما ارجح‌تره یا بهتر وضعیتش. ولی خب بنده هم تصمیم گرفتم و از تصمیم خودم هم پشیمان نیستم. به هر حال خوشحال هستم از اینکه نقشی دارم در تربیت بچه‌ها، در تربیت فرزندان این مملکت، فرزندانی که قرار در آینده سهم اصلی رو داشته باشن در پیشبرد اقتصاد، پیشبرد صنعت و به عنوان کسانی که در آینده مسئولیت می‌پذیرن در این مملکت بتونن در تربیت اونها نقش داشته باشن. و خرسندم هستم از اینکه دارم این کار رو انجام میدم.
خب خیلی خوشحالیم که همراه ما هستین. رادیو گفتگو این ساعت شب، اونایی که میشینن رادیو گفتگو گوش میکنن حتما جزو شنونده های پرپاقرص و حرفه‌ای به حساب میان، ولو اینکه امشب به جمع شنونده های خیابان فرصت پیوسته باشن. خیابان فرصتی که میشناسین که کمی اگر از آزادی برید بالاتر، درست دارم آدرس میدم یا پایینتر از آزادی؟ خیاب کمی از انقلاب که رد بشین به سمت آزادی حرکت بکنید، دوستان به خیابان فرصت میرسید.
بعد از فردوسی
کلا آدرس گفتن، غلط آدرس دادم من. خب در خدمت آقای دکتر عیسی‌زاده، رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش پرورش هستیم، همینطور جناب آقای صادق زنگنه، مدیر توسعه خدمات فضای مجازی کودکان در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ICT در استودیو حضور دارن و داریم بحث هوشمندسازی مدارس رو پی میگیریم. اما میرسیم به این که چه اتفاقی افتاده. این موهبت‌هایی که ازش یاد کردیم، یعنی شخصی سازی آموزش، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای سطح یاددهی یادگیری، بهبود نه تنها کیفیت بلکه تعدد، شاید حتی کمیت که به اون شخصی سازی کمک میکنه، و البته موهبت های دیگری که میتواند مترتب باشد از کمک IT برای آموزش، چه اتفاقی افتاده که نتونستیم اینها رو تا به امروز دست کم اونچنان که ملموس و بایسته و شایسته است درکش بکنیم. من مثال ساده میزنم بعد بحث رو به دو بزرگوار میسپارم. من یک دختری دارم که در مدارس همین سرزمین و در همین شهر و در منطقه وسط شهر، مثلا نه خیلی هم حالا پایین شهر یا بالای شهر، در وسط شهر داره مدرسه میره. تجربه دبستان ایشون منتج به مدرسه غیر انتفاعی بود، اما حتی در یک مدرسه غیر انتفاعی هم با وجود داشتن ابزارهای که ما بهش ازش یاد میکنیم به عنوان ابزارهای هوشمندسازی مثل اسمارت بورد و وجود کامپیوتر و احیانا حتی مسئولی برای این اتفاق و ساماندهی اونها، به ندرت استفاده میشد این اسمارت بورد ها. سالها من خاطرم هست در همون اوایل دهه 90 خورشیدی که بر روی اسمارت بورد ها دوستان زحمت میکشیدن با ماژیک یادداشت میکردن و هیچ بهره وری از این اسمارت بورد ها صورت نمیگرفت، در حالی که در مستندات اولیه هوشمندسازی مدارس مندرج شده که به کمک این اسمارت بورد ها بناست که محتوای درسی قابلیت بازیافت داشته باشه، ثبت و ضبط داشته باشه، دانش آموز بتواند اگر مبحثی رو از دست داده بهش مراجعه مجدد داشته باشه. پیشفرض اولیه متولیان و نویسندگان این هوشمندسازی مدارس هم این بودش که این ابزار خودش ادبیات در واقع نوشتاری یا گویشی حتی دبیران رو هم مقید میکنه به الگویی از بیان که متناسب چون این اتفاقی، یعنی بازیابی اطلاعات هم درش مترتب باشه. اما واقعیت هم اینه که این اتفاق نیفتاد. جناب عیسی‌زاده کجای کار میلنگید؟ من بیش از هر چیزی به اون آسیب شناسی نیروی انسانی میخوام برسم، حداقل خودم باورم اینه، ولی از شما بشنویم که کجای کار میلنگید که این اتفاق نیفتاد، بعد برگردیم سراغ مناطق محروم که ببینیم چه الگویی رو میتوانستیم و نکردیم که در مناطق محروم توسعه پیدا کنه.
من خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم چند تا مورعتمون، اولین علتش بگم بقیه‌اش هم مشخص میشه.
بله
اولی نمیخوام الان بگم، ولی به طور کلی بخشی از معایب و مشکلاتی که ما داشتیم در توسعه این هم که شما خودتون فرمودید واقعا قرار بود تا پایان برنامه 5 ساله پنجم
بله
تمام مدارس هوشمند بشه بر اساس در واقع مستندی که موجوده.
بله
و الان ما 2 سال از برنامه 5 ساله ششم
عبور کردیم
و هنوز ما متاسفانه آماری که میگیم که حالا 20% تا مثلا 22% مثلا مدارس، و این خوب نیست. بخش از مشکلات برون سازمان آموزش پرورشه، یعنی با آموزش پرورش بر نمیگرده، شما خودتون شاهد هستید، از جمله بحث تحریم ها.
بله.
ما مشکلات اساسی داشتیم، نمیخوام همه مشکلات
گره بزنیم به این
رو به تحریم گره بزنیم، ولی واقعا داشتیم. ما شرکت هایی رو با ایشون طرف قرارداد بودیم، صحبت میکردیم که بیایم تجهیزات بخریم بیاریم مثلا استفاده بکنیم، حالا گفتن که شما از ناحیه دولتی نمیتونید خرید بکنید، ولی خب ما رفتیم، حرکتمون انجام دادیم، وارد شرکت های دولتی شدیم، شرکت های داخل کشور شدیم، و واقعا بعضی موقع میگن تحریم باعث پیشرفت میشه، میتونم شد و ما تونستیم آخرین تکنولوژی ها رو در داخل کشور با برند های ایرانی داشته باشیم.
بله.
شاید اینجا درست نباشه ما اسم این شرکت بیاریم، هرچند من واقعا محدوده خیلی شرکت ها.
بله با یک جستجوی ساده دوستان شنونده میتونن به نام ها برسن، به دلیل اینکه تعددشون البته نه لزومن غلط، به درستی تعدادشون خیلی نیست، اونم این که در این حوزه همه جای دنیا این شکلیه، چند تا شرکت به نام میان سرمایه گذاری میکنن و نهایتاً به نتیجه میرسونن و سرویس رو ارائه میکنن.
این مشکل بین‌المللی است که بالاخره اتفاق افتاده. بحث بعدی بحث عدم هماهنگی سازمان‌های دیگر با آموزش پرورشه. من میخوام همینجا اشاره کنم که هوشمندسازی مدارس فقط برای آموزش پرورش نیست، واقعا این همه ارگان هایی که تو خود همین به اصطلاح موقعی تصمیم گیری کردن، شما هم شیفت داشتید فرمودید، همین سازمان ها درگیر هستن. حالا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقشش بیشتره، من میگم یک وزارت خونه حالا که شعباتی داره توی استان ها، تو مناطق، تو شهرستان ها داره، مدارس باید از خودش بدونه، یعنی مثلا ما حداقل این بهانه تجهیز مدارس رو نداشته باشیم. خیلی از مدارس این مشکل هست، یعنی اگه من بگم بالای 80% دروغ نگفتیم که بحث تجهیزات مشکل هست واقعا توی مدارس، حالا نمیگم تو خونه ها و مدارس.
ایرادی من نمیخوام فرمان شما فقط عقیم بگذارم و متاسفانه قطع بکنم، فقط اشاره میکنم به اینکه شاید یکی از ایرادایی که گرفته میشه اینه که از همین ابزارهای موجود هم حد اکثر بهره‌وری اتفاق نیفتاده.
بله ببینید این برای همه درست نیست واقعا، اگه مثلا موردی شما حالا میگید میفرمایید واقعا قابل پیگیریه، یعنی اگه مثلا حالا چند مورد دیده شده اینا خیلی کمه، کم پیش میاد. من دورترین مناطق ایران رو واقعا بازدید کردم.
بله
اکثر جاهای ایران رو میشناسم تو این زمینه و به همین بهانه تجهیزات، اون چیزی که شما دیدید شاید مثلا معمولا اینطوره، حالا یک مورد یا دو مورد اشاره میکنن، ولی واقعا اینطور نیست، یعنی همگیر نیست، یعنی به طور کلی ما مشکل داریم. هرچند دیدگاه و سیاست آموزش پرورش در حال حاضر این نیست، بیشتر همونی که شما فرمودید از داشته هامون داریم استفاده میکنیم. من واقعا هم هزینه ای نمیتونیم
من اجازه دارم یه مثال نقض بزنم، عرض میکنم خدمت شما، فارغ از مثال هایی که میشود زد، مثل این که خب خود من مراجعه داشتم در همین تهران، ما کلاس درسی رو داریم که تجهیز شده است، درش قفل. علت قفل بودنش هم اینه که نیروی انسانی مورد نیاز برای استفاده از این کلاس رو ندارم. اما یه نکته جدیتری وجود داشتش که شاید توی مثال، من نمیخوام از این جنس مثال بزنم، اونم این که شاید افزایش بهره‌وری مثل اون چیزی که در دنیا تجربه شده میتونست اتفاق بیفته. مثال میزنم، یه زمانی ما چیزی داشتیم به نام لابراتوار زبان، در بعضی از مدارس قدیمی پا گرفته بود و جدی شده بود. یک دونه لابراتوار داشتیم، اما به صورت گردشی دانش آموزا به اون لابراتوار مراجعه میکردن، به اون آزمایشگاه زبان مراجعه میکردن، استفاده میکردن، مثل آزمایشگاه مدارس که آزمایشگاه فیزیک و شیمی داریم. اما الان این اتفاق نمیفته، یعنی ما حتی به صورت گردشی از همون یک کلاس تجهیز شده استفاده نمیکنیم.
همینطور نه، اینطور نیست واقعا. میگم که شاید مثلا موارد اینجوری باشه، ولی در مقابلش میخوام خدمت شما عرض کنم که در نقاطی هستن که شاید برق هم نباشه.